کشور به وجود بیاریم.
بسیار خیلی متشکرم. اما بپردازیم به حوزه مهم اقتصاد فرهنگ. حاکمیت نگاه هزینه‌ای و نداشتن الگوی مناسب در اقتصاد فرهنگ و همینطور موازی کاری و افزایش و تنوع تولید محصولات فرهنگی کم اثر یا بی اثر باعث ضعف در مواجهه با جنگ نرم شده. دولت شما چه الگویی رو برای اقتصاد فرهنگ مد نظر قرار خواهد داد؟ بفرمایید.
بله، این یک بحث بسیار مهمی در کشور ما هست که متاسفانه بهش توجه نشده. اولا ما دولت ما فرهنگ رو به دو گروه فرهنگ زیربنایی و محصولات فرهنگی تقسیم خواهیم کرد. در فرهنگ زیربنایی ما باید بریم سرمایه گذاری بکنیم، حمایت مالی باید انجام بدیم. مثلا بسیاری از مسائل پژوهشی علمی یا ساخت سریال ها یا ساخت فیلم ها یا در حقیقت زیرساخت های فرهنگی، این نیاز به سرمایه گذاری داره، درآمدزا نیست. اینجا ما بایستی هزینه میکنیم، ما هزینه خواهیم کرد، حمایت مالی میکنیم. اما محصولات فرهنگی، حالا از صنایع دستی گرفته، مسئله گردشگری گرفته، این میراث فرهنگی عظیمی که ما در ایران داریم که صدها اثر ملی و دهها اثر بین المللی ما در ایران داریم که متاسفانه در این رابطه بازاریابی خوبی نکردیم. ما کلن 10 میلیون دلار حد اکثر در سال خرج گردشگری میکنیم، در حالی که ترکیه 400 میلیون دلار خرج بازاریابی و گردشگری میکنه. لذا اونا 30 میلیارد دلار درآمد گردشگریشون هست، ما کمتر از 2-3 میلیارد در حقیقت دلار در ایران هست، در حالی که گردشگری طبیعی، باستانی، تاریخی در ایران
حتی.
و فرهنگی در ایران
بله.
زمین های خیلی فراوانی بله. هست، اصفهان ما، شیراز ما، تبریز ما، حتی آثار باستانی چند هزار ساله‌ای که ما در ایران داریم. اینا را حتما ما در این رابطه که میتونه درآمد ملی ما را هم افزایش بده در زیر ساختا سرمایه گذاری میکنیم. و از طرف دیگه نمایشگاه های فرهنگی چه به صورت آنلاین و به صورت سبودی، البته نه این چیزی که وزارت ارشاد تشکیل داد، نمایشگاه سبودی محصولات فرهنگی ایران بله. که به صورت دائمی تبلیغ خوبی برای بازاریابی محصولات ایرانی بشه را انشاءالله ما دایر خواهیم کرد. متاسفانه در این دولت از فرش گرفته تا صنایع دستی 60% ما تنزل و رکود داریم و عقب ماندگی داریم و کاهش فروش ما داریم، که خب این یه فاجعه است، حقیقتا یه فاجعه است، باید این رو علاج بکنیم. که در تمام این زمین ها برنامه ریزی کردیم و انشاءالله سرمایه گذاری خواهیم کرد.
بسیار عالی.
دیدگاه‌های فرهنگی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فرهنگ. این برنامه جناب آقای محسن رضایی میرقائد.
در دولت من رویه کار تیمی و جمعی و تحمل پذیری رو در نظام آموزشی کشور تقویت خواهیم کرد. متاسفانه هیچ دولتی در تاریخ دولت‌های ما نگاه جامع، عمیق و کاربردی به فرهنگ و آموزش نداشته است. من کاری خواهم کرد که هیچ دولت مردی بدون پژوهش و مطالعه عمیق و بدون کار جمعی هیچ تصمیمی رو اتخاذ نکنه. ما در برنامه خود مدارس کادرسازی و تربیت زمامداران آینده رو در کشور تأسیس میکنم تا انشالله آینده مملکت هیچگاه فاقد زمامداران برجسته نباشد. من تلاش خواهم کرد که جوانان رو در تمامی امورات کشور وارد اداره کشور بکنم و در تمام سطوح از اونها استفاده کنم و فرهنگ جهادی رو در اونها تقویت و در عمل آنها رو به سطوح بالاتر ارتقا بدهم. من در دولت خود به پارتی بازی و تبعیض در فرهنگ پایان میدهم و اهانت به اقوام ایرانی رو به عنوان یک جرم تلقی میکنم و لایحه اون رو برای تصویب مجلس شورای اسلامی ارائه خواهم داد. یکی از مسائلی که میدونم بسیار مورد علاقه اقوام ایرانی هست و منم قبول دارم و در قانون اساسی هم اومده این است که زبان مادری اقوام ایرانی رو ما در مدارس جاری و ساری بکنیم و این کار رو نشانده انجام میدم.
جناب رضایی، ما الان 10 کلید واژه داریم و از شما میخواییم که برای هر کلید واژه در حد یک عبارت پاسخ بدید. ممنون میشم. کرونا،
آزمایش کارآمدی،
آخرین فیلم،
خروج حاتمی کیا،
آخرین موسیقی،
همون موسیقی آقای همایون فر که در فیلم خروج من شنیدم،
اخلاق،
پیوند اجتماعی، سازگاری،
رئیس جمهور،
مقام دو جانبه‌ای که میتونه هم مانع پیشرفت باشه هم عامل سرعت در پیشرفت باشه، بستگی به آدمش داره،
فرهنگ،
هوا،
اقوام،
ساحت مقفول فرهنگ،
معلم،
آینده ساز مظلوم،
گام دوم،
شعاری که متحول می کند نه این که لغلغی زبان باشد.
بله. تفریح،
حق هر ایرانی.
خیلی متشکرم.
واژه رو شما نگفتید
جان،
یک کلید واژه رو نگفتید.
10 شد دیگه، پرسیدیم آقای دکتر.
حاج قاسم رو بگید.
یعنی این که
قهرمان شکست ناپذیر.
بله.
کاش امروز در کنار من جناب‌عالی اینجا می بود.
خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه انتخاب و فرهنگ.
به امید یک قیام فرهنگی اجتماعی اقتصادی که انشالله ما رو به یک فرهنگ متعالی برسانه.
انشالله. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار جناب‌عالی. رحمت کشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما مردم عزیز که برنامه رو شنیدید. خدا نگهدار. دوستان عزیز، صبحتون بخیر باشه. تا ساعت 8 صبح با برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ در خدمت شما هستیم.
تو ای نازنین میهن، ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهند شاد. ای هموطن، سرای مهر است ایران ما، میرسد سحرگهان مژده ها از آسمان، مژده ها
دوستان شنونده و همراهان گرامی. اگر رئیس جمهور بشید برای تشویق مردم به فرزندآوری چی کار میکنید؟ 220-485-220-58-800 منتظر زنگ تماستونه و سامانه پیام کوتاه ما هم 3558.
تو این چند روزه خیلی از شهروندا این دغدغه رو داشتن که مبادا در اثر این قطعی‌های پیاپی برق تو این روزا واکسن‌ها و فرایند واکسیناسیون دچار مشکل بشه. حالا تو همین زمینه وزارت بهداشت عنوان کرده که با شرکت و وزارت نیرو هماهنگ و در محل‌های تزریق و نگهداری واکسن برق قطع نخواهد شد. البته خوبه که به این مسئله اشاره کنیم که برخی از این واکسنایی که به کشور وارد شده اینقدر هم روی دما حساس نیستن، مثل همین واکسن سینوفارم که این روزا داره در خیلی از نقاط کشور تزریق میشه. باور کنید صداتون خیلی قشنگه، اصلا صداتون رو دوست داریم، میشنویم.
خواستن بگن که چه فرزندی؟ من که فرزنددار شدم منو میخواد ببره سالمندان، شیخی از البرز قزوین.
من اگه بخوام رئیس جمهور بشم میگم این نون و پنیر و گوجه و خیار ارزون کنه که مردم بتونن فرزند آوری کنن. قربونتون بشم، فخی مدد، خدا نگهدار.
من اگر به جای رئیس جمهور آینده بودم زنان خانه‌دار رو بها میدادم، وقتی بچه می آوردن اونها رو تشویق میکردم و یکی از تشویقهایی که به زنان خانه‌دار که بچه آوردن به اونها در نظر میگرفتم این بود که اونها رو بیمه میکردم تا اینکه جامعه ما از پیری در بیاد و جوان بشود. باشه، خدا نگهدار. نصیری از خان.
با این دلهای شکسته و اعصابهای خراب در این زمان کرونا، سلانیسی یک طفل معصوم دیگر هم به این مشکلات گرفتار بشود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب در مورد موضوع برنامه میخواستم نظرم بگم. والله واقعیتش اینه که فرزندآوری یک مسئله بسیار مهمیه در جامعه ما. اگه من مسئولی باشم در این زمینه حتما حمایت‌های مالی گسترده‌ای انجام میدم. مثلا میگم به فرزند دوم خیلی هزینه های زیادی میکنم و برای افرادی که صاحب فرزند دوم میشند حتما حمایت های مالی گسترده انجام میدیم. برای خانواده هایی که صاحب فرزند سوم میشن به نظر من باید خونه داد، مسکن رو حل کرد براشون و حمایت های بسیار گسترده رو انجام داد. هر چقدر هم پول لازم باشه به حساب هر کدوم از این بچه ها وارد میکنیم، بدون اینکه بعداً بخوایم حالا دریافت بکنیم و بگیم که اینا قرض بوده که ما دادیم. من تشکر میکنم از برنامه‌تون. حسیت فاتحی هستم از شهرستان شبستر استان آذربایجان شرقی.
متاسفانه همه مردم و مسئولین از خانواده‌های متأهل انتظار دارن که فرزندآوری اتفاق بیفته، اما من معتقدم که مسئولین اول باید زمینه ازدواج راحت مجردها رو فراهم بکنند تا این مسئله حل بشه، چون نمیشه که ما فقط از یک ادعی توقع داشته باشیم که این مشکل رو حل بکنن. به نظر من ما اصل رو ول کردیم و به فرد داریم بها میدیم، فقط میگیم که فرزندآوری داشته باشی تا کشورمون جوان بمونه. و وقتی که ما الان در طول چند سال اخیر میبینیم که امر ازدواج با مشکل روبرو شده، در این حال طلاق ها هم زیاد شده، آیا انجام چنین خواسته ای میتونه به راحتی صورت بگیره؟ بنابراین اول باید یه کاری بکنیم که خود مجردها به خونه وقت برن و بعد برنامه تشویقی برای فرزند آوریشون هم در نظر بگیریم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم. صبحتون طلایی.
هیچ بنیانی مستحکمتر از بنیان خانواده نیست. اگر بخواهیم این بنیان همیشه دوام داشته باشه، فرزندآوری برای استحکام آن لازمه. محمد عطاری، تهران.
بله، خیلی متشکریم از حجت فاتحی، ملیحه چراغی و محمد عطاری که با ما تماس گرفتن. بریم ببینیم روزنامه همون چه خبر است.
روزنامه اول صبح خبرای داغ. میخوان روزنامه بدم، خبره داغ دارم. آقا روزنامه دارم، روزنامه اول صبح. امروز کلی خبره داغ دارم. روزنامه، روزنامه، روزنامه.
پیشخوان فرهنگ.
خانم غزال پورخاکی در خدمت شما هستیم.
آقای حامد عباسی در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
روزنامه ها دیگه ببینیم که چه خبر هست در روزنامه ها.
خیلی متشکرم خانم غزال پورخاکی، بریم این روزنامه چه خبره.
بله بریم.
دنیای اقتصاد.
تصویر اول روزنامه دنیای اقتصاد. من امروز بیش فعال شدم آقای عباسی. بله. تصویر اول روزنامه دنیای اقتصاد اختصاص داره به مقام معظم رهبری که در نشست تصویری با نمایندگان مجلس فرمودند مسئله فوری و اصلی کشور اقتصاد است. نامزدها باید برنامه ها و راه حل های خود برای حل مشکلات اقتصادی را به مردم ارائه و آنها را قانع کنند که توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند. صفحه 2 این روزنامه.
روزنامه هفته صبح.
بله، عنوان اول روزنامه هفته صبح. به به، گفتن که سینوفارم رو سفید از آب در آمد. مهر تایید سازمان بهداشت جهانی بر کارایی واکسن چینی که در ایران تزریق می شود. دوباره همین روزنامه رو مرور بکنیم. در کادر زرد رنگی که من خیلی دوست دارم در گوشه سمت راست روزنامه هفته صبح، گفتن عقب نشینی شیر زخمی خشمگین مسکن. صفحه 6 این شیر زخمی خشمگین رو بخونید. نگاهی به دلایل کاهش قیمت مسکن در دومین ماه سال و میزان اهمیت آن کاهش پیدا کرد.
بله، البته این حبابه، یه ذره حبابه، مثلا متری 30-40 تومن حبابه.
نه تره که یه حب.
آره. خب بریم سراغ روزنامه همشهری.
بله، بریم ببینیم که چه خبر هست. وحشت کاذب از قارچ سیاه. وای وای وای. بررسی جزئیات ابتلا به یک بیماری غیر آشنا و میزان شیوع آن در ایران. گفتگو کردم با متخصصان عفونی که ببینیم که این قارچ سیاه چی هست و پیشروی نگران کننده کرونا از جنوب شرق. خارج نشدن برخی استان‌ها از موج چهارم، مرزی بودن آنها و وجود ویروس هندی عامل اصلی افزایش شهرهای قرمز در جنوب و جنوب شرق است.
روزنامه ایران.
آقای روحانی رئیس جمهور محترم در آیین افتتاح طرح‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفتند 2723 اثر تاریخی به ایران بازگردانده شدند. خدا رو شد.
خدا رو شد. بازم همین روزنامه ایران. بله.
بله، گزارش این روزنامه از تأخیر خانواده ها در واکسیناسیون کودکان به خاطر نگرانی از ابتلا به کرونا. طغیان سرخک، خطر بیخ گوش سلامت کودکان شماست. اگر واکسن یک سال و نیم سال کودکانتان را به دلیل کووید 19 به تأخیر بیاندازید، حواستون باشه.
خیلی متشکریم از شما.
ممنونم از
همراهی
شما.
تا فردا صبح. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید. دوستان شنونده از رادیو فرهنگ، برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. 10 دقیقه دیگه با شما هستیم. دوستان، همراهان عزیز، اگه شما رئیس جمهور بشید برای تشویق مردم به فرزندآوری چیکار میکنید؟ 220-400-85 و 220-58-800 شماره تلفنمونه. 30558 هم سامانه پیام کوتاه ماست. قاب صدا رو با هم میشنویم.
قاب صدا.
بر شماست از من چون مردی سخن گویید که بیش از اندازه دوست می داشت.
متولد 1312 تهران، فارغ التحصیل مدرسه بازیگری، ناماشنای عرصه دوبلوری در ایران. پرویز بهرام. پرویز بهرام صدا رو از پدر به ارث برده بود.
پدر خدا بیامرز من شبای زمستون کرسی که میکشیم میگفت، تعریف میکرد، خیلی صدای خوبی داره.
کمتر کسی بود که پرویز بهرام رو نشناسه.
تو به شوفره میگم این ایسکا نگر داری؟ به من هم چی میکنی؟ شما فلانی هستی؟ میگم بله.
از خیلی قبل‌تر به کار وکالت هم مشغول بوده.
تو دادگاه ها خیلی دوست داشتن من دفاع کنم. من بیشتر دادگاه جنایی رو وکالت میکردم. بیشتر رؤسای دادگاه ها از صدای من خوششون میومد. ۴۵ سال وکالت کرد. کانون وکلا پروانه وکالت منو گرفت، گفت شما آکتوری و این با شونات وکالت مغایرت داره.
پرویز بهرام اونقدر شیفته هنرش بود که دوبلوری رو به کار وکالت ترجیح داد.
1324 من از تئاتر اومدم به کار دوبله.
با اینکه من فرمانده این کشی هستم ولی نمیتونم به کسی شک نکنم، برعکس.
از اون معذرت بخواید. پلیز پلیز.
حالا عکسشو دیدی؟ تلفنی باهاش صحبت کردی؟
این احمقانه است.
من با پرینستون تماس گرفتم، اون هم اتاقی به اسم هرمن نداشته.
خیلی از هنرمندان ناماشنا هنر خودشون رو وامدار پرویز بهرام هستند. بشنوید نظر هنرمند عرصه اجرا و دوبله رو، منوچهر والیزاده.
من یکی به شخصه جزو افتخاراتم بوده که در کنار ایشون شاگردیشون رو کردم. یکی از استادایی بودن که به من گویندگی یاد دادن.
از اون طرف آب هم دعوت به کار شد، اما جواب نه به اونور آبیا داد، نرفته. چرا؟
چون این کشورم رو خیلی دوست دارم، نرفت. پول خوبی هم میدادن و من نرفت.
او به خاطر رنجهایم فریفته من شد و من برای برحم آمدن و دلسوزی او شیفتش کشم. این بود سحر افسونی که به کارش
با تمام وجود این رو میگفتیم و تکنیک هنرپیشگی خیلی به ما کمک میکرد. سالهای فکر میکنم 33-34 خاطره ای دارم از اوتلوی اول که دوبله شد. اکثر هنرپیشه‌های مشهور اون زمان آمدن رول اوتلو رو امتحان دادن. آقای محتشم خدا بیامرزم من،
بله بله بله،
هوشنگ سارنگ آمد و خیلی های دیگه آمدن امتحان دادن. صداهای ما رو فرستادن به مسکو. خود یوتکیویچ کارگردان اوتلو و خود باندارچوک صدای من رو انتخاب کردن.
از فیلم های شاخصی که صحبت کردید چیزی به خاطرتون هست؟
خیلی، اینقدر تعداد زیاده چی بگم؟
نه اونا که مدیر دوبلاژی کردی، گویندگی کردی، مثل همین اوتلو به جای سرگی باندارچوک.
جولیوس سزار که جای رول بروتوس بازی میکرد، جیمز میسون. بازرس جای لارنس اولیویه صحبت کردم. بینوایان هست جای فردریک مارش صحبت کردم. جای جوزف کارتن صحبت کردم. مرد سوم جای اورسون ولز صحبت کردن. هر شبت که خیلی اصلا اینقدر زیاده،
خیلی زیاده است که به خاطر نداری. برای خب همین چند تایی هم که گفتید با سپاس گذارم.
یکی از خاطر انگیز ترین کارهای هنری پرویز بهرام این مستنده
جاده ابریشم. خیلی گل کرد راه ابریشم، زیبای واقعا زیبا بود.
و راز بقا هم یکی دیگر از مستندهای جذاب و زیبایی که با صدای پرویز بهرام به سمع و نظر مخاطبین رسیده.
راز بقام الانم که اکثر موقعا که تلویزیون میرم راز بقام میگه. خدا رحمت کنه زنده یاد عزت مقبلی فیلم با کار میکردم، من دوبله میکردم، اینم یه رولشو میگو. اومدیم با هم رستوران تلویزیون نهار بخوریم، بعد دیدیم صدای یک تو پارک شهر یکی میدوه یه فیلم ورزشی. مقبلی گفت تو ورزشی هم میگی به من؟ گفتم والا من یادم نمیاد، ولی هرچی فکر میکنم این فیلم رو من پولشو نگرفتم. موقعی که میرفتیم مقبلی خیلی گوشش خوب بود، یهو گفت برام این داره ادای تو رو در میاره. بعد رفتم مشهد، یه آقایی بود اونجا، گفت آقای بهرام من شکایتم میخوای بکنی بکن. من از بچگی موقعی که رادیو بودی تمام نمایشنامه‌ای که بازی کردی همه رو ضبط کردم، فیلمایی که دوبله کردی همه رو دارم، من میخوام از صدای تو تقلید کنم، حالا هر کاری دلت میخواد بکن. من گفتم من کاری نمیتونم بکنم. اینو بهش گفتم، گفتم حالا که ادای منو در میاری تقلید میکنی من نفس کم میگیرم، تو نفس زیاد زدی.
در 90 سالگی صدایش خاموش شد.
پرویز بهرام از سال 1392 مبتلا به بیماری سرطان شد. ساعت 8 صبح 6 خرداد 1398 دار فانی رو در تهران ودا گفت.
از من چنان که هستم یاد کنید، بی کم و کاست آن که هستم، نه از بار گناهم بکاهید نه چیزی بران بیفزایید.
روحش شاد. ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون قشنگ.
صبحتون بخیر باشه دوستان شنونده. روح مرحوم پرویز بهرام شاد از اساتید خوش صدا و خوش اخلاق، خوش برخورد، مهربون، کاربلد، درجه یک، خلاصه عالی. شاد باشه ایشالله روحشون و روحشون قرین خیر و برکت الهی باشه. دقایق پایانی برنامه زنده صبح وقت فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. یه نکته رو بگم، اون کسایی که تو این یکی دو سال به کرونا خفیف مبتلا شدن و خودشونم اصلا متوجه این مسئله نشدن که آقا کرونا گرفتن، باید خوشحال باشن، چرا که نتایج یه مطالعه که به تازگی انجام شده نشون میده افرادی که به صورت خفیف بدون علامت به کووید 19 مبتلا شدن، آنتیبادی در بدنشون تولید شده که تا یک سال یا حتی تا پایان عمرشون از اونها در برابر این ویروس منحوس کرونا محافظت میکنه. آره خانم بعضی میگه الان همه اونا که گرفتن ماسکشون رو در میارن. نه اصلا این کارو نکنید، چون کسایی که گرفتن احتمال داره خودشون ناقل باشن یا حتی احتمالش هست که دوباره بگیرن. آره مراقب باشید. اما تو برنامه امروز مثل همیشه خیلی از شما نظر دادید، دستتون هم درد نکنه، دمتون گرم. بعضی از شنونده‌ها خیلی کلی به این سوال پاسخ دادن، مثلا گفتن که وضعیت اقتصادی رو درست میکنن، یه جورای آینده روشنی رو پیش روی مردم ترسیم خواهند کرد. بعضی هم گفتن که مشوق‌های جدی مثل خونه‌دار شدن برای خانواده‌ها دارن. خلاصه هر کسی به هر طریقی دوست داره که اگر رئیس جمهور بشه به مملکت کمک بکنه. خب امیدوارم که به رئیس جمهور آینده در این موضوعات که مردم دغدغه‌شون هست بتونه موفق باشه. تا فردا صبح ساعت 6:30 دقیقه خدا نگهدارتون. ارادتمند حامد عباسی.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.